بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن هرمت وبك استغاثتي إن كرثت وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير فمن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجده وقبل الزلال بالرشاد. توفیق بسیار بزرگی است که در محضر صحیفه کامله نورانیه سجادیه امام سجاد حاضریم. الحمدلله از دعای بیستم مکارم الاخلاق استضاعه و کسب فضیلت و نور می کنیم. به حمد الله به قسمی رسیدیم که امام چنین می فرماید: اللهم انت مدتی ان حزنتو ان حزنتو. البته من دیگه تکرار نمی کنم که حقیقتا یکی دو جمله‌ای که پایان عرائض دیروز خدمت دوستان گفتیم، اللهم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها و ابغ لنفسی من نفسی ما یصلحها، واقعا در اوج است عزیزان، در بالاترین مدارهای معرفت و عرفان و اون غایت القصوای دست یافتن انسان به معارف الهیه در همین دو جمله امام که دیروز شرح و بسط اون رو تا حدی بازگو کردیم نهفته است، که باز هم استدعا می کنم که انشاءالله به این فقرات عزیزان بیشتر مراجعه بفرمایید. فإن نفسی هالکتون او تعصبها، این نفس من یا هلاک می شود، از میان می رود، نابود و ویران خواهد شد، یا آن که خدا یا تو حفظ می کنی این نفس من رو با تمام راهکارهایی که برای حفظ نفس آدمیان داری در آستین و ارائه می کنی ای خداوند توانمند. به اینجا که رسید حضرت فرمود پروردگارا، اللهم انت عدتی ان حزنت، خدایا تو عده من هستی اگر من حزنت. کلمه عده ما اعد و حی علی الحوادث، چیزی که حفظ می شود، نگاه داشته می شود که در روز دشواری پشتوانه انسان واقع خواهد شد، اون سرمایه اصلی که در زیر و بم روزگاران آدمی را حفظ می کند. اینو میگن عده در کلام عرب. کلمه حزن تو یعنی هنگامی که من محزون می شدم. حزن در حقیقت، خوب دقت بفرمایید، کیفیتون نفسانیتون تحسدو لوقوع المکروه او فقدان المحبوب فی الماضی، حالتی است که در نفس انسان دست می‌دهد به خاطر امر ناپسندی که در گذشته یا از کف رفتن امر محبوبی در گذشته برای انسان حاصل شده است. یعنی هنگامی که آدمی نسبت به گذشته و مشکلات پیشین، از کف دادن موقعیت‌ها و شرایط و مسائل محبوب گذشته، تمام وجودش رو یه حالی میگیرد که شاید بهترین ترجمان فارسی همان اندوه باشد. هنگامی که وجود انسان رو یه اندوهی پر میکند، سرشار میگیرد وجود انسان رو، این رو حزن میگن در لغت عرب. که اگر چنین حالتی نسبت به آینده باشه، یعنی الان برای فرداها چنین فکری داری که خدایا فردا روزی که چنین حالتی می شود، چنین چیز رو از دست می دهم، این موقعیت برای من، این خوفه، حزن نسبت به ماضی، خوف نسبت به مستقبل و آینده. خب فرمود خدایا هنگامی که حزن وجود من رو می گیرد و اندوه وجود من رو می گیرد، این تو هستی که تکیهگاه من، سرمایه من و همه چیز من در این شرایط غمگساری هستی. طبیعی است که انسان در شرایطی که اندوه و حزن در وجودش می آید حاجتمند به تکیهگاه است. عزیزان، چو سیل اشک مرا در میانه می گیرد، کجاست آن که سرم را به شانه می گیرد؟ هنگامی که موج غم میاد بر انسان فشار میارد، آدمی دوست میدارد جایی باشد که به او پناه ببرد و تکیه کند. و میدانیم امام به زیبایی بازگو میکنند که هیچ تکیهگاه ثابت و مسلمی جز حضرت دوست وجود ندارد. لذا میفهمد خدای تو تنها عده، مایه و پشتبانه من در روزگاران اندوه و غمی. خیلی زیباست سخن حضرت. من البته بگم این چند فقره‌ای که عرض می‌کنم، یعنی این 7-8 جمله‌ای که میاد، شرح، خوب دقت کنید، شرح ابعادی از توحید افعالی خداوند است. یعنی امام دارن یه گوشه‌هایی از توحید افعالی حضرت باری تعالی رو مطرح می‌کنن و بازگو می‌کنن. تو هستی که هنگامی که دستت رو در فضای غم پروردگار را بر دل من میگذاری، چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، غم میرود. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. خدایا هنگامی که تو به من نگاه میکنی و توجه میکنی، غمی نمیماند، حزنی نمیماند. و انت منتجعی ان حرمتو، و خدایا تو منتجع من هستی ان حرمتو. باز دو کلمه داره که باید من توضیح بدم. انتجاع به معنای طلب الکلاء، معنای اولیه لغت. انگامی که یک قبیله حرکت میکرد، میخواستن کوچ کنن از جایی به جایی، یک کسی رو میفرستادن که بره بهترین چمنزار رو پیدا کند برای احشامشون، یک کسی رو میفرستادن که بره بهترین آبگاه رو پیدا کنند. اون کسی که میرفت دنبال چمنزار خوب و جای خوب رو، مرغزار خوب رو پیدا کند که این قبیله بهره‌مند باشد، این عمل رو انتجاع میگفتند. به همین خاطر در کلام عرب به هر جستجوی از امر مطلوب و پسندیده ای هم انتجاع میگویند. منتجع اسم مفعولی هم اسم مکان از این ماده، یعنی اون مطلوب واقعی، اون مطلوب حقیقی که نفع و سود از اون می آید. خب حرم تو از ماده حرامه و حرام میاد. اصلا کلمه حرام یعنی چه؟ نقطه مقابل حلال. حلال حل، وقتی گره رو باز می کنن میگن حل. حلال رو که حلال می گوین یعنی مسیر باز، یعنی آنچه خداوند گشوده است پیش روی بندگانش که می توانند بهره ببرند. نقطه مقابلش حرام، حرامه ای منع، یعنی در ببسته. حرام یعنی آنچه خداوند در به اون رو به روی بندگانش بسته است و اجازه ورود نداده است. پس حرام یعنی ممنوع، یعنی محروم. حالا و خدایا و انت منتجعی ان حرمتو، خدایا وقتی که من محروم میشم و ممنوع میشم، از چیزی ندارم، محرومیت دارم، تو این که تمام مطلوب و تمام خواسته من. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به معنی آن که چون تو پاک نیست. خدایا هنگامی که احساس میکنم تو را دارم، همه چیز دارم. هنگامی که تو رو ندارم، هیچی ندارم. ماز اون جملات زیبای پدر بزرگوارشون در عرفه در گوش زنگ میزند. مازا فقد من وجدک و من الذی وجد من فقدک. خدایا اون کسی که تو رو گم کرده چی داره؟
هیچی نداره، ولی احساس کند به ظاهر که دنیا از آن اوست، اما هیچی نیست، پوشالی است، توهی است. اما خدا یا آن کسی که تو را یافته است میشه بگه من چیزی ندارم؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ و انت منتجعی ان حرمتو. خب در این حال از کردم اون بعد توحید افعالی است که در همه محرومیت ها باز اون عامل اصلی انتفاع و نفی انسان حضرت باری تعالی. و به کس تقافتی این کرفتو، و استقاسه من و دادخواهی و فریادرسی من یا کمکگیری من به تو به توست. این کرفتو، باز دو کلمه داریم. استقاسه تو ذهنتون آشناست، اما دقت بفرمایید، از ماده قوس. قوس یعنی اون نفع کامل کامل، نفع کامل کامل. و عنده علم الغیث، و عنده علم الساعه، در نزد خداوند است علم ساعه. و ينزل الغیث، و اینکه کی غیث می آید. ما بگیم اداره هواشناسی با این ماهوارهای هواشناسی دارن به شما اعلام میکنن که کی باران می آید و نمی آید. گفتن که استان اصفهان امروز باران داره، امروز جمعه، شاید به شهر اصفهان هم تا شب و صبح انشاءالله برسد باران رحمت الهی. خب پس بنابراین ما میدونیم، پیش بینی میکنیم. چطور این علم خاص خداست؟ نه، خداوند نفرمود که ينزل المطر باران، ينزل الغيث، غیث که باران نیست، غیث باران نافع خیر، یعنی قطرش که از آسمان میاد فرو میره تو زمین چه میکند؟ با زمین چه حالی ایجاد میکند؟ از آن چه میروید فردا روزی؟ چه کسی میداند؟ علم دانه دانه باران نافع را نمیدانیم، نخواهیم دانست، نه هیچگاه بر کسی چنین علمی مکشوف میشود. قوس از ماده قیاس میاد. القوس، القوس که میگید یعنی اون دادرسی نافع و کارا. پس استقاسه یعنی طلب چنین دادرسی و خیری و نفعی. کرستو، کروس به معنای اشتداد المشقه، وقتی که دیگه اوج مشقت و دشواری ها گاهی میرسه، دیگه میگید به اینجا رسیده، اینو میگن کروس در لغت عرب. و به کس تقاستی ان کرستو، وقتی که خدا یا دیگه به اوج میرسد مشکلات و شدائد در زندگی و دشواری ها بر من، میدانم که فقط تو هستی که فعقف یا قیافل مستنیسین، این تویی که استقاسه میکنی و میتوانی دستم بگیری و نجاتم بدی. و عندکم مافات خلف، و خدایا ببینید تا اینجا پس مشخص شد واقعا تنها تکیگاه، تنها امید، تنها نفس و مطلوب و تنها دادرس حقیقی از ازل تا ابد حضرت پروردگار است و بس. این نگاه موحدانه است عزیزان، این نگاه که انسان را از هر سقوطی محفوظ می کند و ارتباط زیبای عارفانه‌ای با پروردگار ایجاد می کند. و عندک مما فات خلف، خب بالاخره می دانیم در زندگی انسان مبتلای به تلف میشه، یعنی یه چیزهایی که از دست انسان بدون شک میره دیگه، این طبیعی است دیگه، این زیر و بم روزگار چنین حالتی رو دارد که روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. بالاخره این تلف یا در ماله، یا تلف در جانه، یا تلف در اهله، این تلف رو ما داریم، از دست دادن رو داریم، اما میدانیم در قبال تلف چیزی وجود دارد به نام خلف. الله اکبر. در پس تلف چیزیست به نام خلف. شما به فرزندان شایسته یک کسی که فوت میکنه میگید چی هن اینها؟ میگن خلف صالح. میگن خلف صالح یعنی اون مرحوم تلف شد اما جای اون خلف شد، یعنی کسی اومد جای اون نشست. به گذشتگان میگن اسلاف، به کسانی که اومدن جاشون گرفتن میگن اخلاف. خلف یعنی جایگزین، جانشین. خدای من میدونم تو زندگی تلفهایی میاد برام، تو جسمم میاد، پذیرفتم این رو، این نظام مادی دنیاست، تو جانم، تو مالم، تو وجودم، اما میدونم هر چیزی رو که من از دست بدم تویی که میتوانی به هزان برای من جایگزین کنی. تمام امیدم به توست که و اندک در نزد توست مما فاته خلف، نسبت به اون چه من از دست میدهم و فوت میشه از من، جایگزینی و خلفش در دست توست. ادعای حدیث زیبایی داریم که این وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن خداوند فرشته ای دارد بین آسمان و زمین، آن با آن ندا می کند اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. خدایا این فرشته به امر خدا دعا می کند، پس دعای او چیست؟ مستجاب. پروردگارا هر کسی که ممسکه خیرش به بندگان تو نمی رسد و حق و وظیفش رو ادا نمی کنه، خدا یا تلف در مالش ایجاد کن، آتش مالش بزن. اینجا که حق است نمی دهد، صد جا که ناحق است خواهد داد. و خدا یا اون کسی که در اون مسیری که تو می گویی می دهد، به آن چه می دهد جایگزین اون رو عطا کن، خلف بده به اون، به اون تلف بده. این زیباست مضمون حدیث. پروردگارا پس در نزد توست آنچه از من فوت می شود خلف اون و جایگزینی اون. ولی ما فسده صلاحون، و خدایا می دانم که گاه بالاخره من خراب می کنم. این جمله رو خدمت دوستان بارها گفتیم، ما اعتقاد نداریم این حرف غلطه که میگن انسان جائز الخطاست. جائز بودن یعنی روا بودن، یعنی درست انسان خطا کنه، نه حرف اشتباهیه که بر زبانها جاری شده است. اما انسان محتمل الخطاست، یعنی احتمال خطا در ما هست. بالاخره این نفس ما دو سویه است دیگه، گاهی این سو میل میکند، گاهی این سو میل میکند، گاه توان مقابله شو داریم، گاهی نداریم. احتمال تباهی و خرابی در کار ما هست، میدانیم این رو. اما خدا یا من میدانم اگر جایی فسادی از من سر بزند و پا رو کج بگذارم، این تو این که میتوانی پای کج را برگردانی، عمل تباه شده رو برگردانی، آب از جو رفته رو به جوب برگردانی. من این اعتقاد رو به تو دارم و این کار توست پروردگار من. و خدای من ولما فسد صلاحون، و در نزد توست اگر هر فسادی از من سر می زند صلاح اون که بتوانی برای من جبران کنی و من رو به صلاحیت برگردان. و فی ما انکرت تغییرون، چقدر زیبا و حساب شده وجود نازنین عزت. من همینجا باکی نداره واقعا. ببینید این جمله بندی ها هستن دوستانی که با ادب عرب آشنان، نمیدونم مجانی قدیم و جدید رو خوندن، تألیفات ابن سکیت میدونن، تألیفات بزرگان ادبیات عرب رو از گذشته تا امروز آشنا هستن. و مقایسه کنیم این عبارات رو از جهت لفظ، حتی از جهت کلمات، حتی نه تنها بار معنایی. یعنی واقعا وقتی انسان باز میکنه نهج البلاغه امیرالمومنین رو، اخ القرآن رو، وقتی صحیفه رو باز میکند، اخت القرآن رو وقتی باز میکنه، اون شامه کسی که آشنای با این متنها میشه، رائحه دلنگیز وحی رو میفهمه عزیزان. و میفهمه کسی که این صحبت ها رو گفته، این تو مکتبی شاگردی نکرده، تو مدرسه ای نرفته، دانش آموخته جایی کسی نبوده، بلکه این نیاموخته مگر از مکتب وحی. اگر زانو زده است در محضر پدرش، اگر پدر بزرگوارش زانو زده است در محضر باب و علم نبی، انا مدینت العلم و علیون بابها، برمیگردد به آموزش و برمیگردد به آموزش پیامبر و اون آموزه های دلو. اینها از زبان بشر غیر از این مسیر خارج نمیشه، با این عبارات و با این لحن و با این ترکیب و محتوا. فرمود و فی ما انکرت تغییرون، و خدایا در آن چه تو انکار میکنی تغییرش دست توست. ببینید انکر علیه در کلام عرب، این انکار نه به معنای رد کردن نیست، انکر علیه ای آبهو عبتهو و هجنتهو. وقتی یک انکره با علا میاد و انکار به کار برده میشه به معنای بد دانستن، ناشایست دانستن، معیوب دانستن. و فی ما انکرت تغییرون، به خدایا تو به من مینگری و میبینی من رو، قطعا یه چیزهایی در وجود من رو عیب میدانی خدایا، برای من نقص میدانی، اما تغییر و جا به جایی و جای گزینی اون با حضرت توست. خدایا نکنه من رو از این نعمتت محروم کنی. اگر یه چیزی رو خدایا تو بر من نمیپسندی، پس عنایتت رو شامل حال من کن، من آمادهم که این تغییر در وجود من ایجاد بشه، این تحول در وجود من ایجاد شود. و فی ما انکرت تغییر. حالا این جملات رو گفتم بعد فهمن پس فمنون، حالا که خدایا تو قده منی، تو منتجع منی، تو مستقاس منی، پروردگارا تو مخلف منی، جایگزین میکنی، تو مصلح منی، منو صلاح میدهی، تو مغیر منی، منو تغییر میدی، پس فمنون، پس بیا و آقایی کن، بیا و خدایی کن، فمنون، پس منت بگذار بر من، یعنی نعمتت خود رو بر من ارزانی کن، فمنون، این منت خودت رو و نعمت خودت رو بر من قرار بده. به چی؟ فمنون علیه قبل البلاء بالعافیه، قبل از اینکه خدا بلا بیاید عافیتت رو بر من بده. خب ببینید اینجا با توجه به وجود بلا و عافیت مشخص معانیشون دیگه، اون معنای ابتلایی که گاه در قرآن داریم نیست. اینجا بلا اینجا یعنی مکروه، یعنی امور ناپسند، ناخوش که شاید توانش رو نداریم. عافیت یعنی تعری عن المکروه، یعنی به در رفتن این مکروه، به کنار رفتن مکروه. از اسامی خداوند مبتلیه و از اسامی خداوند معافیه، یا کافی یا معافی، یعنی خداوند همون بلا رو به هر دلیلی که میداند حواله میکند، هم عافیت رو حواله میکنه، هر دو در مشت خودش و در دست خودش، او صاحب هر دوست. خدایا فمنون علیه قبل البلاء بالعافیه، پس لطف کن بر من، بزرگی کن بر من، قبل از این که من بلا بیاد سراغم که زیر رو داشته باشم، عافیتت رو شامل حال من کن. حالا این عافیتی که حضرت مطرح میکنن دیگه معنای گسترده ای داره، این تمام ابعاد عافیت رو میگیرد، درون و برون، وجود و اهل، همه رو میگیرد. قبل البلاء بالعافیه و قبل طلب بالجده. حالا یه بحث زیبایی رو تو مسئله اقتصادی دارن حضرت که انشاءالله یا پایان عرایض امروز شاید برسیم یا فردا خدمت دوستانمون، فوق‌العاده زیباست، اونجا میگم خدمتون. اما اینجا میفهمن و قبل طلب بالجده، به خدایا قبل از این که من به شدت بیام دنبال طلب، بدوم، بکوبم، به درهای بسته بر بخورم تو مسائل اقتصادیم، تو خودت به من جده بده. جده از ماده وجود میاد، مثل وعده میشه اده، وجده میشه جده، اون فاعل فعلش هست میشه یه تا آخرش میاد، اده جده، جدن یعنی وجود، یعنی چیز داشتن، یعنی مایه داشتن. خدایا قبل از این که من در به در بدوم و ببینم روزی از من داره جلوتر فرار میکنه، خدایا تو خودت جده به من بده، تو خودت من رو بی نیازم کن، خودت دست من رو پر کن بر بعدگارو. و قبل از زناد به رشاد، پس یک اولین چیزی که طلب کردن با تمام این حرفا حضرت، عافیت. خدا از تو عافیت میخوام، اگه عافیت باشد تو این جسمم، واقعا صبح جمعه است عرض میکنم، بالاخره عزیزان میبینیم یه نمیدانم سلولی که این حالا با چقدر بزرگش کنیم که ببینیمش، توی عضو بدن میاد، نمیدونم توی لنفی میاد، توی کجا میاد، توی چی میاد، بعد میبینی چی میشه با این بدن انسان، زیر این فشار پرتو درمانی، زیر این فشار شیمی درمانی، این بمباردمان کردن سلول‌های بدن که اون سلول معیوب رو بخوان از بین ببرن، اون لوسومی رو، اون توده رو از بین ببرن، تمام ایمنی بدن، چی میشه با این بدن، این جسم ضعیف ما؟ پروردگارا به این صبح جمعه و به این بزم منور سخنان سید و ساجدین جمیع بیماران اسلام رو، مخصوصا بیماران منظورمون رو عافیت عنایت بفرما. اولین چیزی که حضرت طلب میکنن عافیت. خب بالاخره واقعا این میگیم عزیزان ها، اما جدی نیستیم، خدا میدونه، من خودم رو میگم، شما میگه ها نعمت سلامتی، خدا یا چه نعمتی، ولی واقعا نیست این حالت درمون تا زمانی که ازمون گرفته میشه، بعد متوجه میشه. آقا صبح اراده کردید صبح جمعه بلند میشه آقای انصاری، بالاخره کارشو انجام میداد و مطالعهشو میکند، تفکرشو میکنه، بعدم میاد اینجا میشیند برای شما اینطور صحبت میکنه. کافیه که یک صدمه، یه سر سوزن، یه جایی بالاخره یه آمبولی بیاد، هیچ. بعد به جای اینکه بیاید اینجا مسجد النبی خدمت شما با چا محبت کنید به بیمارستان یادتش تا ظهر امروز، مگه دست منه؟ اگه سلب کرد چی میشه عزیزان من؟ چه تحولاتی تو این بدن هست؟ خیلی تغذیه هامون درسته؟ خیلی مواد غذاییمون سالمه؟ خیلی جو و فضامون سالمه؟ چیمون سالمه برای سلامت و عافیت؟ سلامتی صوتی داریم؟ سلامتی بصری داریم؟ خدایا این تویی که نعمت و عافیت رو بر ما مستدام میداری و ارزانی میکنی و میدونیم که داریم میخوریم بر سر سفره تو، اما قدرش نمیدانیم، توجهش نداریم. امام ابتداعا نعمت و عافیت رو طلب میکنن، اونگاه نعمت جده، خدایا دستم باز باشه، جده اون دست بازی اشاره کردم، داشته باش، دستم باز باش، دیگه مجبور نباشم پیش هر کس و ناکسی بالاخره چیزی رو تحمل کنم در وجود خودم. سوم، قبل از زلال بر رشاد، و خدایا قبل از این که پامو کج بگذارم و برم تو کج راهی، هنوز نرفتم دستم بگیر، چون اگر رفتم ممکنه برگشتنم خیلی مشکل باشه، خیلی سخت باشه. و قبل از زلال بر رشاد، پس سومین نعمت، نعمت رشد و هدایت، عافیت، ثروت یعنی مکنت، هدایت، سه تا نعمت پیاپی رو حضرت طلب میکند از پروردگار. حالا این جمله خیلی مهمه. بالاخره عزیزان ببینید، ما تو زندگی اجتماعی زندگی میکنیم، مالک دل دیگران هم نیستیم. من نمیتوانم در دل دیگران تصرف کنم، بله این خداست، قلب انسان ها بین دو انگشت خداوند است، خداوند انگشت نداره، این رو به عنوان تمثیل برام فرموده است، معصوم. این دل بین دو دست خداست که فشارش بده، این سو کنه، اون سو کنه، به چرخانه بالا ببره. این که کسی خواهان ما باشد، هواخواه ما باشد یا بدخواه ما باشد، ما داریم کار خودمون میکنیم، دست ما نیست. حالا اونی که بدخواه ما شد چه کار میکند پشت صحنه برای ما؟ نمیدانیم، نمیدونیم چه نقشه ای داره، چه کیدی داره، چه مکری داره، چه کار برای ما میکنه، نمیدانیم. اما زندگی جمعی و اجتماعی و مدنی این مشکلات رو داره، این آزارها رو داره برای انسان، حسد هست، بخل هست، نقشه کشیدن هست، خیلی مسائل برای انسان هست. حالا گوش کنید چقدر زیبا حضرت می فرماید، وکفنی معونتا معرت العباد، خدایا تو کفایت کن مرا معونت معرت العباد. ببینید معونه، اینو به کار می بینید که کلمه معونه، میگید معونش چقدره این؟ ببینید معونه دو ریشه داره، شاید بهترش اینه که از ماده اون میاد، همزه اول همزه است، اون به معنای ثقل یعنی چیزی که سنگینه، به همین خاطر معونه رو وقتی هزینه ترجمه میکنیم، هزینه نوعا چیه؟ خب بالاخره درآمد بهتره یا هزینه؟ کدوم سبکتره؟ خب مردم همه دنبال درآمدن نه دنبال هزینه، آمدن راحت، رفتن مشکل، بالاخره این حالت هست، هزینه سنگینی داره. پس معونه خوبه به معنای هزینه، اما از این ریشه، یعنی هزینه ای که سنگینی داره، بالاخره این پرداختش مشکله واقعا. معره ار فلانون فلانن بعینه، ار فلانون فلانن ارهو، ای آزاه، ای شانهو، یعنی کسی رو خورد کردن، اذیت کردن، عجیب این حرف امام. خدایا من میدونم تو زندگی اجتماعی بودن به دنبالش یا آزارها و اذیتها، کیدها، عقدها، حسدهایی متوجه من خواهد شد و هزینه دفع کردن اینها هم خیلی بالاست، خیلی سنگینه، از من بر نمیاد. خدایا میگم من کارو خودم دارم میکنم، من سعی میکنم دلی نیازارم، اما میدونم که متوجه من خیلی چیزها میشه اگه من خیلی خودم رو درست کنم، اذیتم رو از دیگران بر میدارم اما اذیت دیگران رو از خودم نمیتونم بردارم. خیلی حرف مهمیه اینا. ز کسی اگر رسیده است بدی به ما بماند، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. من نمیخوام دلی رو بیازارم، اما از اون طرف میدونم خیلی فکرهای شوم ممکنه پیرامون من، زندگی من، وجود من باشه. خدایا اینو تو میدانی و تو توان ردش رو داری. میشه همون جمله زیبایی که دیشب خوندید تو کومیل، اللهم و من ارادنی به سوء فعرد و من کادنی فکت. خدا اگر تصمیم سوءی برا من گرفته که من اطلاع ندارم، تو خدای رفت کن. و این هست تو زندگی اجتماعی بین خودمون هست، متاسفانه هست، متاسفانه شیطان هست میاد فریب میده ذهن کسی رو در مورد دیگری و فکری میکنه، نقشه‌ای میکشه، حرفی میزنه، کاری میکنه چنین و چنان. بالاترش بگید در حق یک مملکت، در حق مملکت خودمون، دشمنان غدار بند، شمشیر از رو کشیده، تابون دندان دندانشون رو تیز کرده برای فرو بردن به دین و عقیده و ناموس و ماد و ثروت این کشور که سالهاست به کمین نشستن، برای همه چیز ما، برای شرفمون، برای ناموسمون، برای سرمایمون، برای عزتمون، برای استقلالمون، برای همه چیزمون. خب اینها همینه، این معرهیه که وجود مبارک امام میگن پروردگارا وکفنی معونت معرت العباد. خدایا تو کفایت کن مرا هزینه معرت العباد را، هزینه این ناخوشی ها و آزار هایی که من نمیتونم عمل کنم بهش از بنده هایی تو که میاد، تو خودت اینها رو کمک کن به من و از من دفع کن و از من جدا کن. و حبدی، ببینید بعد از عافیت و مکنت و هدایت، بعد امام به آسیبی که ممکنه داشته باشه، مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد، به اونها اشاره فرمود. خب حالا وقتی که انسان از دنیا سود خاطر شد، فکر چه می کند؟ فکر فردا می کند. و حبلی امن یوم المعاد. خیلی جالب نزیباست، عرض کردم چه چیدمانی داره اینا، اصلا چطور مهندسی کرده این کلمات و جملات عبارات را. و خدایا ببخش بر ما، بر من ببخشای بر من امن یوم المعاد را، اون امان در روز قیامت را، اون روزی که یخافون یوما تتغلب فیه القلوب و الابصار، اون روز استراب ها، یوم الفزع الاکبر. تو دنیا که ترس وجود نداره، ترس اصلی مال اونجاست. خدایا اون روز و دشواری های اون روز که پدر فرزندش رو رها میکنه، مادری که پستان در دهان فرزند گذارده است پرت میکنه بچه‌شو، تزهل و کل مرضعت اما ارضعت، ولش میکنه، فراموشش میکنه. اونی که فرزند مادرشو میبره میده به عاملان عذاب الهی، میگه این مادر محترم منو عذاب کنید، منو ول کنید. اون روز اون فزع. و خدایا و حبلی امن یوم المعاد، و خدایا من رو امنیت یوم المعاد رو به من عنایت و مرحمت کن. خب طبعا لازمه اون امنیت اون روز کجا فراهم میشه؟ اینجا باید فراهم بشه اسبابش. و منحنی حسن الارشاد، و منحنی حسن الارشاد. خب لازمش اینه که خدایا و منحنی از ماده منح میاد، منح، منح یعنی هدیه، یعنی عطیه. و خدایا عطا کن به من حسن الارشاد، اینی که من درست به خوبی و نیکی مسیرم رو در این دنیا پیدا کرده باشم تا به اون امن و عافیت فردا برسم. خیلی این قسمت بند جامع زیبایی بود. من باز هم تأکید میکنم خدمت دوستان، خیلی خوبه عزیزان این بخش های همین قسمت های این چینی این دعا رو یادداشت کنید، بنویسید روی کاغذی تو جیبتون بگذارید، گهگاهی بیکاری دیجا نشستید دریارید بخونید، بعد باورمون میشه اینها، فکرمون میشه اینها، هدفمون میشه تو زندگی، مسیرمون رو تعیین میکنند، توحیدمون رو بالا میبرد عزیزان، رشدمون میده. خب بعد حفظمون هم میشه، حالا در حالات خوشمون میخونیم، در سجده های نمازمون گاه میخونیم، در قنوتمون میخونیم. به دنبال آن فرمود اللهم صل علی محمد و آله. ودر عنی بلطفک و اغذنی بنعمتک و اصلحنی بکرمک و داونی بصنعک و ذلنی فی ذراک و جللنی رضاک. الله اکبر. فرمود پروردگارا ودر عنی بلطفک. ببینید در عدال ره همزه، یک قاعده داریم در کلام عرب به نام اشتقاق، اشتقاق کبیر، اشتقاق صغیر، یعنی یه فعلی که حروفش با هم همریشه اند معنای نزدیکی داره، مانند حمد و مدح، سه تا حرف داره که سه تاش یکی هم، ح و میم و دال جا به جا میشه، حمده میشه مدحه، این معناش نزدیک. گاهی دو حرف از یه فعل به هم نزدیکن، مانند کشفه، کشف، شکر، شکره، کاف و ش و ف، شین و کاف و ر، شین و کافشون با هم چی هم؟ مشترکن. این تو اشتقاق، تو علم لغت و اشتقاق که بررسی میشه، میگن این حروفه که دو تا حرفشون با هم یکی هن، معناشون با هم نزدیکه، همینطور هم هست. شکر یعنی کشف، شکر یعنی کشف نعمتهای الهی، آشکار کردن نعمتهای الهی، اصلا اون کشفه میاد. توجه فرمودید؟ درع با دفع، دال ر تو هر دوشون یکی مشترکه، ودرعنی یعنی ادفع عنی، خدا دفع کن، دفع کن. خب ودرعنی به لطفک، خدا یا به لطفی که داری ای لطیف دفع کن از من. خب چی رو دفع کن؟ حضرت نفرمود، اینم از زیبایی های سخنه. خدا یا ادفع عنی، خب بابا بگیم ادفع عنی مثلا شر فلانی، ادفع عنی مثلا این، فرمود ادفع به لطفک. گاهی اونهایی که یه مقداری خب حالات خوشتری دارن وقتی میمونن، مثلا به تعبیر شما رفتن، حالا اینم نه حدیثی داریم نه روایتی نداریم که این خیلی ها به ما میگن، چون میدونید بعضی دار ما از مردم یاد میگیریم، چون میدونیم تو احادیث و روایات نیست، این مردم میگن اینطوره، این حدیث مردمیه، مردم میگن دیگه، ولی سخن معصوم نیست. مثلا که وقتی رفتی اولین بار به مکه رسیدی چشمت به کعبه افتاد، اون سه تا حاجت اولت بگو که مستجابه، نه حدیثی داریم نه نقلی داریم نه چیزی. شما هر گاه که پا به کعبه بگذارید از سویدای دل بخوانید، سی تا بگید نه سه تا، مستجابه، بار اول و دوم و صدم نداره. اصلا این حرفا نیست که، اصلا به کعبه نباشید، همینجا سرتون به سجده بگذارید، کعبه رو در نظر بیارید. توجه دارید؟ گاهی یه چیزاییست که مردم میگن ما هم ذوقشون نمیزنیم، گاه چون این چیزی رو خراب نمیکنه، بالاخره بدعتی نیست، چیزی نیست که بخوایم انشاءالله خوب است. بله چی مدید اون سه تا چیز چی باشه مثلا فلان، ما میگیم خب اینه بگو اینه بگو اینه بگو، بالاخره ذوقی میکنه، حالی میکنه با همین حالات خوشش. وقتی گروهی پاشونو میذارن تو مسجد الان، چشمشون به کعبه میفته، مات میمونن مبهوت، هیچی ندارن بخوان، هیچی ندارن بخوان، یعنی وقتی نگاه میکنن میگن الهی اللهم ایاک ارجو، هیچی ندارم بگم، فقط میخوام بگم ای صاحبان خود، صاحب خانه، خودتو میخوام، خودتو میخوام. و ما تسلح لی، یک کلمه، و آنچه تو برای من میخواهی. من نمیگم شما این کارو بکنید حتما، یک گروهی به یه جایی میرسن که اینطور میشه سخنشون، میگن خدا یا من از تو میخواهم آنچرا که تو برای من میخواهید. دقت کردید این سطح بالایی است از معرفت. امام نمیفرماید چی رو از من دفع کن، ودرع به لطفک، یعنی چی رو دفع کن؟ یعنی آنچه را که تو میخواهی. پروردگارا هر چیزی رو که تو مناسب و شایسته و برای من نمیبینی، هر چیزی که پروردگارا به علم تو نامناسب و زیانبار برای من است، ادرع عنی، تو مالمه ادرع، تو فرزندم و اهلمه ادرع، دفعش کن. تو زندگی منه، تو شغل منه، تو روابط اجتماعی منه ادرع. خدای هر چیزی که باید دفع بشه از وجود من، مناسب با من نیست از دیدگاه تو، ادرع به لطفک. اینی که ما مفعول رو حذف میکنن نمیگن چه چیزی، یعنی واگذار به لطف خود، هرچی مطابق لطف خداست. با لطف تو خدا یا اون چه مناسب من نیست از من دور گردان. این میشه زیبا. ودرع عنی به لطفک، وقضنی به نعمتک. وقضنی رو خب از ماده چی میاد؟ از ماده غذا میاد دیگه. شما تو ذهنتون میره سراغ همین غذا. بله این کلمه هم عربیه دیگه، این غذای خوردنی، این هم عربیست دیگه. اما این اصطلاحه، استعاره طبعیه کلش خیلی زیباست. قضا و تو سبی به این بچه من قضا دادم. این آقا 50 سال 40 سال سن میگه این قضا و تو سبی، من خودم به این بچه قضا دادم. یعنی ای ربی توهو، یعنی خودم این رو تربیتش کردم. قضا و تو به معنای تربیت. وقضنی به نعمتک، خدایا منو به نعمتهات تربیتم کن. به سبب نعمتات خدایا منو تربیت کن، من تربیت خودت باشم، نعمتهای تو منو تربیت کنه، نعمتهای تو منو وقزنی به نعمتک. خیلی این حرف حرف عجیبیه، نمیخوام من لایه های داخلیشو بگم، فقط هم یه جمله شو عرض میکنم. ببینید اگر ما خراب میشیم از چی خراب میشیم؟ از نعمتهای الهی. اگر آباد میشیم با چی آباد میشیم؟ با نعمتهای الهی. یعنی همین آبی که دیشب گفتیم و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده ای از چه زنده است؟ از آب. همین آب است که موجب ویرانی و خرابی میشه، همین آب است که میاد تو گلو و کار رو تمام میکنه، همین آب است که میاد ویرانی ایجاد میکنه. نعمت های الهی دو سو دارد، یه سو خیر یعنی یه سو آبادگری، یه سو ویرانگری. ثروت، قدرت، جمال، حتی علم آباد می کند. یرفع الله الذین آمنوا منکم، انسان رو بالا می برد علم. گاهی هم این علم کاری می کند که انما اوتیته علی علم. قارون میگه من هرچی دارم از علم دارم، علم خودم دارم. خدا میگه بمیر. فخسفنا به و به دوره الارض، به خاک فرو می بردش، به عمق زمین میبردش، با تمام علمش، با تمام ثروتش. اقتصاددان است، توجه دارید؟ یعنی هر چی رو شما از نعمتهای خدا بگید عزیزان، میتواند ما جوری با این نعمت عمل کنیم که صلاح ما باشد، میتواند فساد ما باشد. اگر طبق آموزش و تربیت خدا باشه میشه صلاح، اگر از حدود تربیت و چارچوب تربیت خدا خارج شد میشه چی؟ شک نکن میشه فساد. گاهی در آیات شریفه داریم که ما دادیم بهشون این ثروت و سرمایه را، اما دادیم تا اینها داغ بشه فردای قیامت، به پهلوشون کوبیده بشه این سرمایه ها. تکوابه ها جباههم و جنوبه هم، خدا می داغ می کند اینها رو بر پهلوشون فردای قیامت، این سرمایه ها و اموال رو می کوبد. یعنی می شن ابزار و اسباب عذاب الهی. این نعمت، این نقمت دیگه، نعمت نیست، اینجور شد. از انفامد وقزونی به نعمتک، خدایا به نعمتات منو تربیت کنی ها، نکنه نعمت بیاد من زیر تلمبار نعمت خفه بشم، از بین برم، نابود بشم. وقزونی به نعمتک و اصلحنی به کرمک، و اصلحنی به کرمک. خب وقتی که نعمت میاد و انسان تربیت میشه دیگه به دنبالش باید چی بیاد؟ صلاحیت بیاد دیگه. و اصلحنی به کرمک، خدایا منو به کرم و کرامت و بزرگی خودت به یه صلاحیتی برسون که با نعمتهای تو صالحانه عمل کنم. و داونی به صنعک، باز ببینید چیدمان عبارت را، خدایا از من دور کن آنچرا که به لطفت مناسب من نیست، منو تربیت کن با نعمت ها و حسن استفاده و بهره برداری از نعمتت، صلاحیت رو در وجود من ایجاد کن. اما گاهی مشکلاتی پیش میاد که انسان نمیتونه صالح باشه، نمیتونه درست از نعمت استفاده کنه، نه درست بهره برداری کنه. حالا این مشکلات ممکنه در درون باشه یا در بیرون باشد. و داونی به صنعک، و داونی به صنعک. صنع اون فعل ظریف و دقیق خداست. داونی از ماده چی میاد؟ مداوا کردنه. از ماده دوام میاد، یعنی مداوا کردن. خدایا داونی، خدایا بیا خودت طبیب من باش، بیا خودت طبیب من باش. خلاصش اینه، داونی به صنعک. خدایا من میدونم یک ابتلاعاتی تو وجود من، یه ابتلاعاتی تو جان، نفس، جسم وجود من پیش میاد که خراب میکنه همه چی رو. اما یا طبیب النفوس، تو طبیب النفوسی، تو طبیب حقیقی هستی، داونی به صنعک، بیا ما را درمان کن، بیا به بالین من بنشین، بیا به بالین من بنش. وقتی رفت خدمت وجود و نازنین حضرت، شاید اگر اشتباه نکنم از موسی بن جعفر بودن، صاحب ولادت امروز، که وقتی رفت عیادتشون گفت آقا حال مبارک چطور است؟ فهمودن بسیار عالی، خیلی خوب، حالا تو تب دارن میسوزن. آقا این عرض به خدمتون طبیبی؟ فهمودن اطبیبو امرزنی، طبیب من خودش این مرض رو برای من تجویز کرده، او خودش طبیب منه. من با این حال تو جای دیگه ای هستم. خب اینا کمی فهمش واقعا جالبه و مشکل در این حال. خاطرم هست می رفتم عیادت حضرت استاد، بین دو عمل جراحی بود. خب این سرطان هم از اون نوع پیشرفته دستگاه گوارش که به 4-5 ماه اون بزرگوار رفت و سایه او از سر ما برداشته شد. وقتی بین دو عمل می رفتم، این قسمت جراحی رو دوست عزیز جراح من از دوستان بسیار خوب ما در و شاید از برترین جراحان کشور باز کرده بودن، نمیتونستن ببندن، جوری بود شرایط که بسته نمیشد. اینو با جور دیگری پیش بینی کرده بودن. بعد که خب خدمتشون میگفتیم آقا از دوستات حال مبارک چطور است، لبخند میزدن، فرمودن رب انا امت فزد، خدای چه نعمتی دادی بیشترش کن. طبیب و امرزنی، بالاخره اون طبیب من تویی خدایا، من میدونم تو باید کار اصلی دست توست، بقیه اسبابند، عللند، اسبابند. و داونی به صنع خودت، تو خودت طبیب من باش و من رو درمان کن به صنع خودت. و ازلنی فی زراک، دیگه خیلی زیباست. و ازلنی از ماده چی میاد؟ زل. زل یعنی چه؟ سایه، سایه. گاهی این دعا رو میکنن، این تو نامه ها مینویسن، تو عبارات مینویسن، شما دعا میکنن، در عربی میخوان کسی دعا کنن، میگن ادام الله زلک، بعد تو فارسی میگید زل عالی مستدام. یعنی چی؟ یعنی سایه شما بلندتر بشه، یعنی قدتون کشیده تر باشد وقتی مقابل خورشید میاد، سایه‌تون 40 متر باشه. سایه عالی مستدام ادام الله زلک یعنی چی؟ سایه نشانه چیه؟ لطف، رحمت، آرامشه. یعنی انشالله از برکت وجود شما مردم آرامش ببینن، خیر ببینن. سایه نشانه رحمت و آرامش و حمایته. و ازلنی فی زراک، زراک به معنای کنف، میگید در کنف با کفایت، یعنی حمایت. و ازلنی فی، خدایا منو تو سایه حمایت خودت قرار بده. خدا ما رو هم زیر چتر حمایت خودت قرار بده، دورمون نکن. و دیگه اوج میرسه سخن حضرت، دیگه با اوج میرسه این قسمت، آخرین بند اینه، باز می‌نویسیم با شکل دیگه میشه عبارت، و جللنی رزاق، و خدایا جللنی رزاق، مرا به رضای خودت جلل. جلل به معنای پوشاندن. جلل المطر الارض، وقتی باران میاد روی زمین رو کامل میپوشاند میگن جلل. توجه فرمودید؟ این پوشاندن. جللنی، به همین خاطر به جامعه به تن کردن میگن تجلیل. یکی از اشتباهات ادبی که به کار برده میشه بدون اینها، میگن مراسم چی؟ تجلیل از فلانی. خیلی عذرخواهی میکنم از بزرگانی که بالاخره این عبارت در مادهشون گفته میشه، چون تجلیل در حقیقت از ماده جل میاد. تجلیل یعنی جل به تن کسی کردن. یه حرف خیلی بدیه ها. مراسم تجلیل ببخشید یعنی مراسم چی کردن فلانی مثلا. در اصل با چی به کار ببریم؟ اجلال. مراسم اجلال، نه مراسم تجلیل. تجلیل از مادی جل می، حالا شاید به مناسبت روز ولادت عرض می کنم، حالا از طرفم شهادت هست مشتبه، اما یه لامی هست در کلام عرب که لام ملکیت، یه لامی در کلام عرب هست لام اختصاص، یعنی مخصوص یه چیزی بوده. میگید در خانه، تو فارسی میگید در خانه، این در مال خونه، خونه که مالک نیست، پس این چیه؟ یعنی دری که به خانه اختصاص دارد. بعد تو کتاب های ادبی وقتی درس میدن استادا جل یعنی اون چیزی که میندازن رو پوست، روی دوش الاغ یا اسب دیگه، بعد اونجا تو کتاب ها هست الجل للفرس، این جل، این پالون از آن فرس است. بعد این استادا سوال میکردن که خب این لام چه لامیه؟ این لام مالکیت که نیست دیگه، مال لام اختصاص دیگه، این که مال اسبه که نیست، مال الاغه که نیست. بعد میگفتن الجل للفرس، این جل مال شماست یا مال اسبه؟ میگفت مال منه، اون که مالک نمیشه. میگفت خب مبارکه انشاءالله اگر مال شماست. تجلیل میشد. خب حالا دقت بفرمایید، یه عبارت زیبایی، حیف میاد این کلمه الان تو ذهنم اومد، از مناجات خمسه عشر، همون مناجات اول، و جلل نیت تباعد منک لباس مسکنتی. اللهم ان ذنوبی و کثرتها، خدایا این گناهان من امات قلبی، دلم رو میرانده است، دلم مرده به کثرت گناه و ذنوبم. بعد میرسد به جایی که و جللن تباعد منک لباس مسکنتی، خدایا دوری از تو بر من پوشانده است لباس بیچارگی و بدبختی. جللنی من پوشانده، فرمود و جللنی رضاک، خدای از تو میخوام که جامعه رضایت خودت رو بر تن من کنی و من رو جزو اونهایی قرار بدی که به دیدگاه رضا به اونها نگاه میکنی و مینگری من ساعت از دستم رفته بود. و ازا تشابهت الاعمال و لسکاها و ازا تن... اجازه فهمید من همین رو کوتاه بگم یا نه؟ فکر میکنم حق ایرادی نداره بگیم آقا. بند بند چشم بست. پس اونهایی که مایلند بگیم، اونهایی که مایلند نگیم، یه صلوات بفرستن. ما اینو چون دعای شیخ هست هم اللهم صل علی محمد، چون هم دیرتر شروع کردیم و صبح جمعه است و وقت عزیزان، من دو سه کلمه رو بگم که اول بند باشیم. و ازا تشابهت الاعمال لازکاها، خدایا ببینید عزیزان، و ازا وفقنی از من این بود، و ازش تکلت علی الامور لعهداها، اولیش این بود، خدای منو موفق کن هنگامی که امور همشکل میشه به اهدای آن. شک نکنید تو زندگی این گرفتاری رو داریم، گرفتاری تمیز و تشخیص. یعنی خیلی اوقات یه کارهایی تو زندگی برامون پیش میاد، مثل هم به ذهنمون مراجعه میکنیم، فرقی بین این و اون نیست، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اینو انتخاب کنم، اونو انتخاب کنم، میمانیم. خدایا خودت وفق و بدونید عزیزان این نمیشه مگر به توفیق الهی تشخیصش. فقط توفیق میخواد. فقط خدا به ذهن و نورانی کنه و روشن کنه. اگه انسان بخواد خودش مشکلش رو حل کنه. خدایا وقتی امور تو زندگی شکل هم میشن برام و نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم، خدایا تو خودت مرا کمک کن که آنی که به هدایت و درستی نزدیکتر است اون رو انتخاب کنم. واقعا یه مدیر تو تصمیمهاش، یه پدر و مادر تو تصمیمهاش، همه یه جوان تو مسائل زندگیش، تو ازدواج، هممون این حالت رو داریم. و وفقنی ازش تکلت علی الامور لاهداها و ازا تشابهت الاعمال لازکاها. امور که فرمودن همه چیز شد، حالا کار و عمل. و خدا یا گاه اعمال مشتبه به هم میشن. من موندم، این عملم درسته، این عملم درست، کار فلانی درسته، کار فلانی درسته، یه اشتباهی میشه برام، یه شبیه سازی میشه برای من. این همش هم خوبه، این کار خوب، این کار خوب، این خوب، این خوب، اما خدایا تو این مواقع وفقنی، منو موفق کن به انتخاب از کا، نه خوب، خوبتر، پاکیزه تر. تشخیص خوبتر از خوب نمیشه خدایا مگر به توفیق تو. تو خودت اسبابش یه جوری کن که من برم طرف اون خوبتره. بالاخره این دو خواستگار خوب، اما خدایا تو یه جوری اسبابش جور کن که من این خوبتره رو انتخاب کنم. این نمیشه مگر به توفیق. وفقنی ازا تشابهت الاعمال و لازکاها. حالا اینش خیلی مهمه. و ازا تناقضت الملل و لارزاها. ملل جمع مله است به معنای دین و فکر و عقیده و باور. اما گاهی خدا یا گیر میکنم تو تناقضهای فکری و اعتقادی. این مشکله، این کشندهه، این خطرناکه. خدا گاه میکنم تو گیر میکنم تو تناقضات اعتقادی و فکری. حالا این ممکنه هر دو نظر هم نظر بدی نباشن، اما نمیدانم واقعا کدام سازنده منه، کدوم فکر، کدوم مکتب. خدایا اگر چنین حالتی پیش آمد که از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سر من پروردگارا بیا، بر سرم جانا بیا، بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار. بیقرارم، بیقرارم، بیقرار. و ازا تناقضت الملل و لرزاها. خدایا وقتی که تناقض پیش میاد تو فکرها و عقاید، تو خودت رو موفق کن مرا به آنی که رضایت تو در آن بیشتر تأمین میشود. و به دنبال اون یه بحثی رو مطرح میکنن حضرت فوق‌العاده. بعد از دور توجنی بالکفایه سمنی حسن الولایه قواس. انشاءالله فردا ادامه مطلب رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. پروردگار آنچه گفتیم در سخنان حضرتش امروز همه اون رو یک جا و در بحث در حق همه ما و عزیزانمون مستجاب بگردان.